اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
روی ماه خدا، با نیم نگاهی به رمانی از مصطفی مستور. نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ایوب آقاخانی، امیر منوچهری، شهریار همزیان، رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، دانیال ابراهیمی، راضیه مومیبند. کارگردان: نازنین مهیمنی. گوینده: محسن بهرامی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا طاهری. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت چهارم:
همراهان محترم نمایش‌های رادیویی، وقت شما بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش روی ماه خدا شنیدید که یونس فردوس که برای پایان نامه دکتراش که درباره علت افسردگی و مرگ محسن پارسا، جوان فیزیکدان و نابغه است، در حال تحقیق و با کمک امین که دانشجوی مقطع پایین‌تری است، در دفترش در مرکز پژوهش‌های اجتماعی مستقر هستند. یونس نامزدی به نام سایه داره که موضوع پایان نامه اون گفتگوی موسا با خداست. سایه دارای اعتقادات مذهبی محکمیه و میخواد از یونس درباره پایان نامش کمک بگیره. اما یونس که با خود گذشتش فاصله گرفته، دچار شک و تردید در باورهاش شده. این اتفاق سایه رو از اون دلخور کرده و برای مدت کوتاهی از هم دور میشن. مهرداد، دوست قدیمی یونس که از آمریکا به تازگی به ایران اومده، هم اعتقادات اون رو بیشتر به هم می‌ریزه، چرا که همسر جوانش جولیا درگیر بیماری سرطانه و امیدی به زندگی اون نیست. دیدگاه فیزیکی مهرداد و دیدگاه پوچگرایانه جولیا یونس رو بیشتر به هم می‌ریزه. اون تصمیم می‌گیره به دیدن علیرضا، دوست قدیمی خودش، بره که از رزمندگان دفاع مقدس بوده. علیرضا از یونس میخواد به دیدن ابراهام، همرزم قدیمیش، برن. اما همون شب اون شهید میشه. یونس برای ادامه تحقیقاتش بازپرس پرونده پارسا رو میبینه و همچنین به دیدن مادر دکتر پارسا هم میره و از اتاق و دست نوشته های پارسا دیدن میکنه. دیدگاه پارسا به روابط کاملا ریاضیوار و منحنیگونه است. دختر 4 ساله مهرداد با اون تماس میگیره و از اون میپرسه آیا خداوند قدرت هر کاری رو داره؟ مهرداد ناخودآگاه پاسخ میده: بله. حالا از شما دعوت میکنم ادامه این نمایش رو بشنوید.
نامه دانشگاهم افاقه نکرد. دکتر میرنصیر قبول نکرد.
مهم نیست، خودم دست نوشته رو بررسی میکنم.
کلافم.
مشخصه.
خانم احیانا زنگ نزد دفتر؟
نه،
بذار خودم برمیدم. الو الو، بازم همون یکی انگلیسی حرف میزنه.
چی میگه؟
صبر کن
ببین، چه دهنی گوشو بگی، ترجمه شو بگو.
همه چی ناگهان به هم ریخت. وقتی بازی شروع شد من به سرعت فرار کردم، اون دنبالم دوید. من گفتم تو بازی نیستم. همش میگفت آهسته تر. لبه استخ میدویدیم، من تندتر دویدم. اونم به خدا تقصیر من نبود، اومد رو لبه استخ، انقدر چرخیدم تا گیج شد. من گیج نشدم، به خدا تقصیر من نبود. پشت سرمو نگاه نمی کردم، شنیدم افتاد تو استخ. آب پاشید رو سر من.
بپرس کیه؟ چی شد؟
من به آرومی ایستادم، به سطح آب خیره شدم، اما اون هیچ وقت بالا نیومد. الو؟ الو؟ قطع کرد.
چیه؟
خوش میدونستم. تو کی رسیدی؟
خیلی وقته. امروز خواب موندی؟
نه راستش از دیشب خوابم نبود. تا صبح دستنویسای پارسا رو ورق می‌زدم.
چیزی دستگیرت شد؟ ببین ظاهرا مغزت بخار کرده، از پشت خط صداش میاد.
چه جورم؟ دارم لباسامو اتو میکنم. راستش یه دونه اتو شده تو کمد نداشتم. میدونی پارسا تو جزوه‌اش نوشته برای تکمیل پروژه از دوستاش که همگی تحصیلات عالیه ریاضی و علوم سیاسی و جامعه شناسی و اینجور چیزا داشتن تشکر کرده، اما با اینها بررسیاش اصلا علمی نیستن. تو جزوه رو دیدی؟
همون کاغذ شطرنجی
ها؟ آره، همش منحنی تو دستگاه‌های دو بعدی و سه بعدی رسم شده.
آره دیدم. حتی چی؟
منحنی ها شکل هندسی توابعی هستن که به گمان پارسا روابط بین انسانی رو به زبان ریاضی و آمار نشون بده. یه منحنی کشیده بود که رابطه خوشبختی رو به تفکیک با شغل، نفوذ اجتماعی، تحصیلات، شهرت و درآمد نشون داده بود.
چیزی که توی این منحنی جاش خالیه عشق. منتظر مهمون بودی؟
نمیدونم، ممکنه سایه باشه، یعنی امیدوارم.
خیلی خب، پس من قطع میکنم.
آره باشه،
خداحافظ.
خیلی خوش اومدی.
اعتراف کن اصلا خوشحال نشدی منو دیدی.
اعتراف میکنم منتظر بودم یک دیگر رو ببینم.
چرا سایه خانم رو اذیت میکنی برادر من؟ حداقل وقتی رفت یه زنگ میزدی.
بعدن یک کاریش میکنم، الان وقت ندارم. میشه این جزوه رو نگاه کنی؟ اگه چیزی مربوط به خودکشی متوجه شدی پیش بنده بگی.
بذار چای جوشیده ای که آوردی بخورم.
ببخشید. نوش جان بفرمایید. علیرضا از این کلمپ هم بردار.
بله، اینو خوردن داره سوغات کرمان. تو هنوزم مشغول نقش قبر پارسایی؟
این پارسا مرده، یکی تا منو تو گور نظره، نمیگه چرا خودش تو گور رفته. تنها چیزی که ازش بررسی نکردم کامپیوتر شخصیش. همین داره بهم کمک میکنه، اما به نظرم تو هم باید یه دستی برسونی.
کمکت میکنم، اما گاهی یه سوالی هست که از چرا پارسا مرگ مغزی شد خیلی دشوارترن. جواب این سوالا چیزایی هن که از سطح ادراک ما بالاترن.
موضوع خاصی این وسط هست که داری بهش اشاره میکنی؟
این چیزا رو نمیشه فهمید یا درک کرد یا حتی توضیح داد یا اونا رو حس کرد، حتی تو اونا حل شد، اما هرگز نمیشه اونا رو ذره درک کرد و فهمید.
تو الان مجبوری با کنایه حرف بزنی؟
تا اونجا که خاطرمه سایه تو رو به خاطر ایمانت دوست داشت، نه به خاطر عقلت.
سایه به تو گفته ما با هم بحث کردیم،
گفته به خیلی چیزا تردید کردی. من از تردیدت نگران نیستم، چون تردید حق انسانه، اما نگران چیز دیگه هستم.
چی؟ نگران چی هستی تو؟
نگران این که ناگهان از خودت شکست بخوری، این که اینقدر نزدیک بشی که دیگه چیزی دیده نشه. پارسا خودکشی کرد. بله، ما تو هنوز نمیدونی چرا. جوابش هرچی باشه حقیقت کوچیکیه. حقیقتهای بزرگتری هم هست. کسی نمیتونه به جوابای این پرسشه که کدوم حقیقتی بزرگترن نزدیک بشه. اما ندونستن به همون اندازه که چیزی رو اثبات نمیکنه، نفی هم نمیکنه. ما به این چیزا میتونیم ایمان داشته باشیم یا ایمان نداشته باشیم.
من به چیزای ایمان میارم که اونا رو بفهمم. منظورم از فهمیدن تجربه و عقله.
حرف درستیه.
میشه برای این ملحد توضیح بدی که با چه ابزاری و توی چه آزمایشگاهی میشه خدا رو تجربه کرد؟
متاسفم.
چی؟
متاسفم از این که ملحدا نمیتونن خدا رو تجربه کنن. در تجربه خداوند برخلاف تجربه طبیعت که قانوناش بعد از آزمایش به دست میاد، اول باید به قانون ایمان بیاری و بعد اون آزمایش کنی. حتی باید بگم هرچی ایمانت به اون قانون نیرومندتر باشه، احتمال وقوع موفقیت و آزمون هم بیشتر میشه.
نمیفهمم.
ببین، یعنی هر اندازه به خدا باور داشته باشی، خدا هم همون اندازه برای تو وجود داره. هرچی بیشتر بهش ایمان بیاری، خب وجود و حضورش رو بیشتر حس میکنی. گوش میدی؟
آره، تو همیشه یه منطق شیرین تو کلامت داری.
گرچه هستی خداوند ربطی به ایمان نداره، اما احساس این هستی کاملا به میزان ایمان ما مربوطه.
علی رضا، قرار فردا شب یادت نره.
چی بوده؟
مهرداد دعوتمون کرده یه رستوران دنج تو تفشیش.
دلم لک زده برای این پسر. یا هنوز هم همون جوری یا مثل تو عوض شده؟
این که ایران نبوده، اما خیلی به خود شبیه تر از من به خود سابقمه.
پس امیدی هست. هرچند بگم فهمیدم بحث رو عوض کردی.
بله.
چطوری دکتر؟
تنه نمیزنی؟ دکتر کجا بود؟
دکتر واتسون. دکتر واقعا لازمه بری اصفهان دیدن این خانم شهره بنیادی؟ بهش زنگ بزن.
نمیشه امین، من مدر نشدم مثل نسل شما. باید موقع مصاحبه ببینمش. من آدما رو نبینم اصلا نمیفهمم راست میگن یا دروغ.
این از تفاوتمونه. شکر بودم.
خب تو جلوتر از اونایی.
از تعریفت ممنون. خانم شهره ترم دومیه که اصفهان.
مهتاب کرانه رو پیدا کردی؟
هنوز نه، اما تا برگردی پیداش میکنم. همه این کنم ببینیم.
ممنون.
خیلی خوب، پس برات یه رزرو بکنم امشب خوبه؟
نه امشب، امشب باید برم دیدن خانومم، فردا.
ای چه عجب، یادت افتاد بری؟
ای بابا تو دیگه بس کنم، این به اندازه کافی از علیرضا نیش و کنایه شنیدم. میدونم همه چیه زندگی من شده این پارسا، همینو میخوای بگی دیگه.
خیلی خوب، اگه میدونی که
راست میگی. خدافظ خدافظ.
باشه باشه خدافظ.
به جا نمیارم
من داداش فراوزم دیگه، رفیجینگ تو.
آه بله، کامبیزی درسته. چقدر عوض شدی پسر، نشناختم. چه خبر؟ فرامرز چطوره؟
رفته عاشق شده. اونم عاشق کی؟ سوسنجون.
سوسنجون کیه؟
عاشق خواهر رفیق تو داش مصطفی.
میگم چراغ سبز شده ها.
بفهم.
ای خدا از مخ راحتم. Thank you. تای خانم نماز عشاشو تموم کنه من یه سیب پوز بگیرم براش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام.
سلام، قبول باشه.
خدا قبول کنه.
تو چادر نماز قشنگ‌تری.
نمیخواد با من مثل بچه ها رفتار کنی. نباید به علی رضا زنگ میزدم. راستش چاره دیگه ای نداشتم، خیلی ترسیده بودم.
بسی برات گل آوردم دادم مامانت.
تو هنوز روت نمیشه گلمو بدی به خودم؟
نه بابا، اومدم تو مادرت گفت داری تو اتاقت نماز بخونه، منم گلا رو دادم گفتم برای شما.
از دست تو یونس.
هنوزم میترسی؟ نظرم درباره افکار و عقایدمه که به هم ریخته.
نمیترسم، نه. علیرضا گفت دلیلی برای ترسیدن وجود نداره. گفت شک کردن مرحله خوبی تو زندگی، اما ایستگاه خیلی بدیه.
بفهم. اگه من بر همیشه تو ایستگاه باقی مونده باشم چی؟
به هر حال به خاطر اون روز متاسفم، واقعا متاسفم.
خب
هرچی باشه تو شوهر آینده منی. عزیز میگه مردا هر قدرم که بزرگ بشن و باسواد بشن و پولدار بشن بازم مثل بچه ها هستن، زود قهر میکنن، زودم پشیمون میشن، زودم آشتی میکنن. ممکنه جلوی زنها چیزی نگن، اما تنها که شدن شروع میکنن به بغض کردن. میگه کسی گریه مردا رو نمیبینه. عزیز میگه زنها هر قدرم که کوچیک باشن اما مادرن، پناه مردا هستن. عزیز گفت برمیگردی.
عزیز راست میگه. البته به نظر من درست نیست که مرد گریه نمیکنه. آدما فرای جنسیتشون میتونن گریه کنن و واکنششون رو به غم یا شادی نشون بدن.
بله درست.
سایه، من واقعا نمیدونم چه مرگم شده
یونس جان.
احساس میکنم این بچه دوستانی ازم نمیبم، انگار همه جا تاریک شده، انگار کور شده.
آروم باش، آروم.
بچه بوی عطری داره چادر نمازت.
من خواب دیدم که کسی میآید. من خواب یک ستاره قرمز را دیدم و پلک چشمم هی می پرد و کفش هایم هی جفت می شوند و کور شوم اگر دروغ بگویم. کسی می آید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست.
علیرضا رسیده. اونا ها پالتو مشکیه، موهاش کمه.
ای وای، اون علیه. با کی حرف میزنه؟ قرار بود کسی دیگه بیاد؟
نه نمیشناسم. سلام علیرضا.
سلام سلام سلام. وای ببین کی اومده. مهد بیا بخنم.
سلام علی.
I love you.
مهمون داشتی؟
ایشون راننده ماشین بودن، با هم اومدیم، بحثمون گل انداخت.
آقا سلام علی.
سلام.
بفهم بفهم خیلی
ممنون.
ببخش چی میگفتی؟
شرس کنم پرچونگی میکرد.
نه فرمایید آقا. راستی بچه من برای همه سوپ سفارش دادم، تازه آوردم. بفرمایید.
نه نه من مزاحمتون نمیشم، فقط اینو میگم میرم.
اتفاقا دوست داشتم بچه هم اینجا باشن و بشنون.
آره حتما بفهم.
برمی چشم. حالا داشتم اینو میگفتم، یه جوری شده برام که انگار یواش یواش همه چی داره برام روشن میشه. حتی وزن کارارم میتونم حس کنم. چجوری بگم، مثل رانندگی تو تاریکی تو دل کوهستان میمونه. فقط باید نگاه تو بندازی جایی که نور ماشین روشن کرده، یعنی چند متر جلوتر از ماشین. اصلا به چپ و راست جاده نباید نگاه کنی، باید فرمون و سفت بچسبی و فقط به چند متر جلوتر از سفر نگاه کنی. با هیچ کس هم نباید حرف بزنی یا چیزی گوش بدی. باید هر چی تو اون خراب شده پایین کوه میگذشته رو فراموش کنی. اگه اینطوری ادامه بدی، یواش یواش کوچه‌های سخت خودشونو بهت نشون میدن. اینجوری هیچ خطری در کار نیست. اما اگه بخوای به فکر چیزای دیگه باشی، و معلومه که دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. یا میافتی ته دره یا میکوبی تو کوه.
آقا دیشب براشون تعریف کن.
بله بله، دیشب. دیشب تو عباس‌آباد یه خانومه گفت الهیه، منم زدم رو ترمز. انگار یکی بهم گفت مواظب باش. مواظب این زنه باش.
مرده شوره همه دنیا و آدمای کثافتش رو ببره. کاش یه مردی پیدا بشه و گوش تا گوش سرم رو ببره راحتم کنه.
لا اله الا الله.
شوهرم یه لات بی سر و پا بود، آخرم منو با 3 تا بچه ول کرد و رفت.
یهو بی مقدمه گفت؟
آره، یه هایی گفت شوهره با 3 تا بچه ولش کرده رفته.
این زنه
صبر کن یونس، قضاوت نکن.
گفتم اگه به خاطر کرایه داری اینا رو میگی، من اصلا کرایه نمیخوام. من داشتم میرفتم خونه، حالا به خاطر رضای خدا شما رو میرسونم. پرسید برای چی این کارو میکنی؟ گفتم برای رضای خدا. یهو ریسه رفت و گفت چطوره به اون خدا بگی از تو آسمونش چند تا اسکناس برای این بیچاره بفرسته پایین. باز دوباره خندید، گفت مشکل من 3 تا طولم با بخشش سنار سشایی کرایه حل نمیشه.
خب
بله دیگه. آقا ازش پرسیدم تا حالا چیزی درباره خدا شنیدی؟
یه چیزایی شنیدم اما چیزی ندیدم. خیلی رو میشناسم که هیچی از خدا نشنیدن، مثل شوهر نامردم. اونم خدا چیزی درباره من نشنید. اگه شنیده بود منو زیر دست و پای اون بی صفت ول نمی کرد تا طلاقم بده. اگه شنیده بود مجبور نبودم هر روز بچه‌ام دروغ بگم که دارم میرم خرید.
خیلی خوب خواهر من، گریه نکن، آروم باش. یه لحظه اجازه بده شما ببخشید. این همه پولیه که امروز کار کردم. شما خیال کن خدای من اینا رو از تو آسمونش انداخته پایین.
من
بفهم
پسر جون، از طرف من روی مون خدا رو ببوسه.
چی به تو؟
گفت از طرف من روی ماه اون خدا رو ببوس.
تجربه عجیب بوده برات.
آقا من شرمندم، اصلا نمیفهمم چرا دارم این حرفا رو به شما میزنم.
لازم بوده امشب با اینجا بشنون. ادامه بده.
از
بس آقا علی.
آره
باید میرفت. Thank you.
هم مسیر. این قسمت مدیریت.
متاسفانه این ماه کمی کسر بودجه داریم جناب بهادری.
بله متوجه شدم خانم، و من تا حد این مشکل رو به خاطر عملکرد شما میدونم خانم محمودی.
واه آخه چرا من؟
چرا شما؟ شما مدیر مالی مجموعه هستی خانم، شما باید همه هزینه ها رو متناسب با درآمدمون مدیریت کنید. متاسفانه اگر روند به همین شکل باشه، مجبور به اخراج کردن یه عده از افرادی میشیم که دارن اینجا کار میکنن، و اگر در دراز مدت ادامه داشته باشه خانم دیگه باید مجموعه رو تعطیل کنیم.
آقای بهادری ولی این کار اصلا درست نیست.
درست نیست؟ فاجعه است خانم. به همین دلیلم ازتون میخوام وضعیت رو به درستی مدیریت بکنین.
باشه چشم، هرچی شما میگین حتما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چی شد خانم محمودی؟
دیگه نمیدونم چی کار کنم خانم رضایی.
وای مگه چی شده؟
آقای بهادری از من میخواد هزینه‌های شرکت رو مدیریت کنم، ولی آخه چجوری؟
خب شما مدیر مالی هستی، باید بدونی کجا هزینه ها بالاست، اونا رو مدیریت کنی.
هزینه های بالا؟ سب کن ببینم. اینجا گذاشته بودم اشون لگی اینا بود. آره خودشه. ببین خانم رضایی، قبض گازمون ماه گذشته 4,700,000 تومان بود.
راست میگی خانم محمودی جان، چرا اینقدر زیاد؟
قبض برقمونم نگاه کن، همینقدر زیاده. آبم همینطوره.
خب دیگه اگه بتونی یه جوری مصرف رو کم کنی، همین قبض هم نصف میشن، اصلا شاید به 1/4 هم برسن.
راست میگی، بهتره اول به راه های کاهش مصرف فکر کنم، چون این روزا هوا خیلی سرده و همه اجاق گازا و بخاری های یک سره روشنه.
اول از همه باید درزایی در پنجره ها رو بگیری که حسابی جلوی ورود سرما به اتاقا رو بگیره.
کاملا درسته. باید به مهندس رسولی که مسئول تأسیسات بگم پشت تمام رادیاتور رو فویل بزنه که گرما دوباره به محیط برگرده.
درسته. ضمناً تو روزایی که آفتابیه پرده های اتاقا رو کنار بزنن و اجازه بدن نور آفتاب به اتاقا بتابه و اتاقا رو گرم کنه.
اون لحظه میتونن شعله بخاری رو کم کنن که گاز کمتری هم مصرف بشه.
دقیقاً.
یه راه دیگه هم اینه که به مهندس رسولی بگم در اولین فرصت همه لوله کشی های تأسیسات رو چک کنه و اونا رو به روز کنه. چون وقت قدیمی باشن مصرف گاز رو بالا میبرن دیگه.
درست میگی. بعد از اونم که همه میرن خونه ها، باید سیستم گرمایشی رو خاموش کنه.
آفرین، اینم خیلی مهمه.
به نظر من خانم محمودی جان، وقتی مصرف گاز رو کم کنیم چند تا مزیت داره. هم در هزینه کردن پولمون صرفه‌جویی کردیم، هم اسراف نکردیم، هم سهمی از این گازو برای نسل بعدی میذاریم کنار. اون بندگان خدا هم قراره تو همین سرزمین زندگی کنن دیگه.
کاملا درسته. بعد از گاز میریم سراغ مصرف آب و برق و حسابی هزینه‌هاشو مدیریت می‌کنیم.
آفرین خانم محمودی جان، به شما میگم مدیر کار درست.
از شما.
برای رسیدن به ایرانی آباد و سربلند، هم مسیر باشید.